مختلف را از قبیل میتایل، ایتایل و غیره دیگرها را اختیار میکنن. مثلا شاگرد عزیز اسیتیک اسید را در نظر بگیرین که چی از شاگرد عزیز و در پروپونویک اسید بگیرین شاگرد عزیز که در اسیتیک اسید که از چی از شاگرد عزیز اینها که هستند CH3COOH قیمتشون است. در پروپونویک اسید که از شاگرد عزیز C2H5COOH است و همچنان شاگرد عزیز در فرمیک اسید میبینین که HCOO چی از شاگرد عزیز H. خب شاگرد عزیز بنزویک اسید ببینین که چی از C6H5COOH است. تیزاب های مذکور که از شاگرد عزیز تمامشان به نام تیزاب های مدنی چی هستن؟ مدنی یاد میشه که چی هستن؟ اینها تیزاب های مدنی ضعیفتری است. تیزاب های عضوی که از زمانه های بسیار قدیم شناخته شده و نمگذاری آنها به اساس منابع پیدایششان صورت گرفته. مثلا شاگرد عزیز فارمک اسید ببینین که نام لاتینان از فارمیکا یعنی مرچه گرفته شده. نام تیزاب سرکه را ببینین که از نام لاتین اکتیوم گرفته شده که چی از بمانای سرکه. در سیستم آیپاک در نام هایدروکربن های مشبوشی از حرف ای هایدروکربن های مربوطشان با او آی سی تعویض میشه و کلمه اسید به آنها چی از اضافه میشه. مثلا شاگرد عزیز شما فرمیک اسید هم میبینین که چی از بنامی چی میتانویک اسید هم یاد میشه و یا هم تیزاب مرچه. و همچنان شاگرد عزیز شما اسیتیک اسید را میبینین یا هم تیزاب سرکه را میبینین که اول چی است؟ ایتان که از شاگرد عزیز ایش به چی تعویض شده؟ با او آی سی و بعد از اون کلمه چی به آنها اضافه شده؟ اسید. همچنان شاگرد عزیز شما پروپانویک اسید را میبینین که در پروپانویک اسید که است؟ ببینین شاگرد عزیز از پروپان در نظر بگیرین ای آخری آنها به چی تعویض شده؟ با او آی سی و بعد از اون کلمه اسید به آنها اضافه شده. شاگرده عزیز معمولاً در رواش که است اگزالیک اسید موجود است. مثلا شاگرده عزیز زمان که شما رواش میخورین در اینها چی است؟ مزه ترش است. کی مزه ترش است؟ سبب اگزالیک اسید و یا هم تیزاب های اگزالیک است. در شیر که زبان که شیر میگیرین کی است؟ در زمان با گذشت زمان چی میشه؟ ترش میشه که در آنها چی است؟ لکتیک اسید موجود است یا هم تیزاب چی شیر. و در لیمو و نارنج که از معمولا ستریک اسید شامل است که اینها چی هستن؟ انواع تیزاب ها هستن. خب شاگرد عزیز حال میاییم در اول بالای چی؟ میتانویک اسید. که میتانویک اسید چی است؟ میتانویک اسید که از شاگرد عزیز اولین مرکب سلسله تیزاب های هایدروکربن های مشبوی کاربوکسیلیک است که بنابی چی یاد میشه؟ فرمیک اسید یا هم میتانویک اسید یاد میشه. میتانویک اسید که از شاگرد عزیز یک مایع بیرنگ است و بوی تخریش کننده دارد. این تیزاب که از شاگرد عزیز از قسمت قدامی مرچه های سرخ از خدوات مخصوص آنها ترشح میشه. همچنان شاگرد عزیز میتانویک اسید که است در نیش زنبورها و در بعض نباتات سبز مانند پالک همچنان ما میتونیم میتانویک اسید پیدا کنیم. فرمیک اسید یا هم میتانویک اسید که از شاگرد عزیز در صنایع کیمیایی یعنی چرمسازی و نساجی به حیث ماده برطرف کننده میکروب ها به کار برده میشه. معمولا شاگرد عزیز چی است؟ اینها تیزاب هستن و بخاطر برطرف کننده میکروب های این مواد استفاده میشه. و همچنان بعض وقتها در منازل مسکونی به خاطر برطرف نمودن مهنگی ظروف هم استفاده میشه که معمولا شما با آنها اشنایی دارین. طریقه مهم استحصال فرمیک اسید که شاگرد عزیز ما میتونیم آنها را چی کنیم؟ استحصال کنیم. زمانی که شاگرد عزیز سدیم فرمید که از با تیزاب گوگرد تعامل کنه چی را میسازه؟ فرمیک اسید را میسازه. حال شاگرد عزیز میاییم بالای اسیتیک اسید که اسیتیک اسید چی است؟ اسیتیک اسید که از شاگرد عزیز یک مایع بیرنگ است و بوی تخریش کننده داره. اسیتیک اسید که از در حرارت 118 درجه سانتیگراد به جوش میاد و در 16.5 درجه سانتیگراد که از شاگرد عزیز کریستال های یخ مانند را میسازه. فرمول عمومی اینها که از شاگرد عزیز CH3COOH است. تیزاب سرکه که از شاگرد عزیز از اکسیدشن ضعیف چی به دست میآید؟ ایتایل الکل به دست میآید که اینها را ما میتونیم شاگرد عزیز پیدا کنیم. تیزاب سرکه که از در تهیه رنگ ها ابریشم مصنوعی اسیتیت سلولوز و معمولا در پلاستیک ها استفاده میشه و همچنان به حیث یک محلل عضوی همچنان چیست از اینها استفاده میشه. خب شاگردای عزیز، حالا بیاییم بالای عنوان بعدی ما که بنزویک اسید است. شاگردای عزیز، میبینیم که چیست؟ از مشتقات اکسیژندار بنزین بنزویک اسید است. بنزویک اسید که است از جمله تیزابهای عضوی اروماتیک است و نقطه ذوبان آن 122 درجه سانتیگراد است. این تیزاب که از شاگردای عزیز برای حفاظت مواد غذایی به خاطر جلوگیری از فاسد شدن آنها چیست شاگردای عزیز؟ استفاده میشه و معمولا شاگرد عزیز ما قسمی که گفتیم که اینها چی هست شاگرد عزیز؟ مشتقات چی هستن؟ بنزین است و اینها چی هست معمولا شاگرد عزیز؟ زمانی که ما میخواییم اینها را چی کنیم؟ پیدا کنیم، میتونیم اینها از معمولا چی هست؟ سدیم بنزویک چی هست؟ بخاطر استحصال بنزویک اسید استفاده میشه و شاگرد عزیز اینها که هستن معمولا از نمو و تکثر خمیرمایه و پوپنک چی میکنه؟ جلوگیری میکنه. سدیم بنزویت که از شاگرد عزیز چی هست؟ یک ماده سفیدی رنگ عضوی است که آن را برای حفاظت مواد غذایی استفاده میکنه و ما میتونیم بنزویک اسید را از استحصال بنزویت سدیم بنزویت چی کنیم؟ به دست بیاریم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای تیزابهای شحمی که تیزابهای شحمی چی است؟ تیزابهای شحمی که از شاگرد عزیز تیزابهایی است که در ترکیب خود گروپ کربوکسیل و بقیه هیدروکربن های الیفاتیک را داره. تعداد اتم های کربن آنها که از شاگرد عزیز 4 و یا بیشتر از 4 است. تیزابهای شحمی با گلیسرین زمانی که تعامل کنه چی را میسازه؟ استر گلیسرول را میسازه. به همین دلیل شاگرد عزیز شکل استروگلیسرول چی است؟ معمولا اینها پیدا میشه. ساده ترین تیزاب شحمی که از شاگرد عزیز چی است؟ بیوتاریک اسید است که دارای 4 اتم کربن میشه. مثلا شاگرد عزیز شما میبینین بیوتاریک اسید، ستاریک اسید، پالمتیک اسید و اولویک اسید که تمام اینها چی هستن شاگرد عزیز؟ نمونه های تیزاب های شحمی است. همچنان شاگردای عزیز تیزابهای شحمی که از به صنفهای مشبوع و غیر مشبوع همچنان تقسیم میشن. حال شاگردای عزیز چیست ما میگیم که ستاریک اسید چیست؟ ستاریک اسید که از یک تیزاب مشبوع شحمی است که درجه ذوبان آن 70 درجه سانتیگراد است. مثلا شاگردای عزیز فرمولش شما اینجا در تصویر میبینین که CH3 رابطه CH2 ضرب چی 16 رابطه اسید یبال OH است. تمام این فرمول ها را شاگردای عزیز شما حفظ میکنین و یاد میگیرین. اولویک اسید چی است شاگردای عزیز؟ ما گفتیم که انواع تیزاب های شحمی چی باشه شاگردای عزیز؟ بیوتاریک اسید، ستاریک اسید، فالمتیک اسید و آلبیایم و اولویک اسید. اولویک اسید که از در استر و الکل چی است شاگردای عزیز؟ منحل است و یک تیزاب غیر مشبوع شحمی است که درجه ذوبان آن چند درجه است شاگردای عزیز؟ 13 درجه سانتیگراد است. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگردای عزیز شما یک سوال دارین که سوالتون چی است؟ تیزابهای عضوی را تشریح کنید. خب شاگردای عزیز، قسمی که ما در اول گفتیم که تیزابهای عضوی چی است؟ تیزابهای عضوی شاگردای عزیز مرکبات است که در ترکیب آنها گروپ وظیفوی کربوکسیل چی است موجود است. حال شاگردای عزیز میایم بالای کارخانگی تان. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولی تانی است که اسیتیک اسید را تشریح کنید. سوال دومی تان شاگردای عزیز تیزابهای شحمی را تشریح کنید. در درس بعدی شاگردای عزیز ما بالای استرها صحبت میکنیم که استرها چی است و چگونه میتونیم استرها را به دست بیاریم. این بود درس امروزی تان شاگردای عزیز. با امیده که درس یاد گرفته باشین و ازش معلومات مفید را گرفته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند مستعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امید که خوب صحت مند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرس مضمونی کیمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتم درسیتان در فصل دوم کیمیای صنف دهم. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این فرصت استفاده کرده و درس های خود را شاگرده عزیز روز به روز بخونین و تکرار کنین. شاگرده عزیز، قسمی که هر روز ما بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، در درس گذشته شاگرده عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای ترتیب الکترونی. خب شاگرده عزیز، آیا یادتان است که در ترتیب الکترونی ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ در ترتیب الکترونی شاگرده عزیز ما بالای سیستم پریودیک یا جدول تناوبی عناصر صحبت کرده بودیم، که جدول تناوبی عناصر یکی از مهمترین دستاوردهای علمی در زمینه چی است؟ کیمیا، که طی قرن‌ها تکامل یافت. این جدول به گونه طراحی شد که عناصر را بر اساس خصوصیات فیزیکی و کیمیاییشان طبقه بندی کرد. همچنان شاگرده عزیز، در اینجا ما بالای جدول تناوبی مندلیف صحبت کردیم، که جدول تناوبی مندلیف توسط دیمیتری مندلیف دانشمند روسی چی شد شاگرده عزیز؟ پایه گذاری شد. او اولین نسخه سیستم پریودیک را بر اساس کتله اتمی عناصر طراحی کرد و همچنان شاگرده عزیز ویژگی مهم عناصر را معرفی کرد. همچنان شاگرده عزیز ما در باره قانون اکتاها که توسط جان نیولینز شاگرده عزیز بنیانگذاری شده و صحبت کردیم، که بر اساس آن شاگرده عزیز عناصر را در جدول دوره‌ای که بود شاگرده عزیز بر اساس افزایش کتله اتمی ترتیب کردن، که خواص کیمیایی آنها در هر 8 عنصر دوباره تکرار میشد و همین خاطر شاگرده عزیز به نام قانون اکتاوها یاد میشد. خب عزیزان، حالا میایم بالای درس جدید. با امید که درس گذشته را یاد گرفته باشین، در درس جدید شاگرده عزیز ما بالای انرژی آیونایزیشن صحبت میکنیم، که در صفحه 43 الا 55 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردان، آیا تا حال شما نام انرژی آیونایزیشن را شنیدین که چی است؟ عزیزان، انرژی آیونایزیشن که از عبارت از مقدار از انرژی است که برای جدا کردن یک الکترون از یک اتم یا مولکول در حالت گازی چی است شاگرده عزیز؟ نیاز است. هر اتم دارای الکترون هایی است که در اطراف هسته قرار داره. این الکترون ها که شاگرده عزیز به وسیله نیروی جاذبه که از طرف هسته بالای آن چی میشه؟ اعمال میشه، در جای خود نگه داشته میشه. به خاطر جدا کردن یک الکترون از اتم شاگرده عزیز باید مقدار معین انرژی به او داده شود تا بتوانه شاگرده عزیز بر نیروی جاذبه هسته غلبه کنه. این مقدار انرژی به نام چی یاد میشه؟ انرژی آیونایزیشن یاد میشه. عوامل مؤثر بر انرژی آیونایزیشن چی است شاگرده عزیز؟ اول، عدد اتمی است. با افزایش عدد اتمی در یک ردیف افقی جدول تناوبی، انرژی آیونایزیشن شاگرده عزیز چی میشه؟ افزایش میکنه، به خاطر که جاذبه هسته‌ای قوی تر میشه. هر چقدر شاگرده عزیز که عدد اتمی شاگرده عزیز افزایش پیدا میکنه، انرژی آیونایزیشن هم افزایش پیدا میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که جاذبه هسته‌ای چی از شاگرده عزیز در اینجا قوی تر شده میره. دومین عامل مؤثر که از فاصله الکترون از هسته است. هرچی الکترون ها که از شاگرده عزیز در سایه های انرژی دورتر از هسته قرار داشته باشه، انرژی آیونایزیشن آن کمتر است، و هرچقدر شاگرده عزیز نزدیکتر باشه، انرژی آیونایزیشن آنها چی از شاگرده عزیز؟ بیشتر. و همچنان شاگرده عزیز، ساختار الکترونی بالای انرژی آیونایزیشن چی از شاگرده عزیز تاثیر داره. مثلا عناصر نجیبه را ببینین، مانند هلیوم و نیون، اینها که هستن شاگرده عزیز انرژی آیونایزیشن بالایی داره. به خاطر چی شاگرده عزیز؟ به خاطر که اینها که هستن هلیوم و نیون دارای ساختمان الکترونی پایدار هست. خب شاگرده عزیز، انرژی آیونایزیشن که از بسیار با اهمیت است، به خاطر چی؟ به خاطر که در تعاملات کیمیایی عناصر با انرژی آیونایزیشن کم تمایل بیشتری به از دست دادن الکترون ها و تشکیل ایون های چی دارم؟ مثبت دارم. مثلا شاگرده عزیز یک مثال را در نظر می گیریم که انرژی آیونایزیشن اولین الکترون در اتم هیدروژن برابر با چی است شاگرده عزیز؟ برابر با 13.6 الکترون ولت است، یعنی این مقدار انرژی لازم است تا الکترون آن از اتم آن چی شود شاگرده عزیز؟ جدا شود. در عمل آیونایزیشن که از شاگرده عزیز اصطلاح انرژی الکترون اولی دومی و سیومی را به کار میبرند. قسمی که شاگرده عزیز انرژی آیونایزیشن الکترون اولی عبارت از همان انرژی است که شاگرده عزیز برای جدا کردن الکترون اولی چی از ضرورت است و این الکترون که از شاگرده عزیز خودش در سطح بلند انرژی نسبت به دیگر الکترون ها چی است؟ قرار دارم. الکترون اول اتم ها نسبت به دومی و دومی نسبت به سیومی با انرژی چی کمتر جدا می شم. پس ما میگیم که انرژی آیونایزیشن آنها چی است شاگرده عزیز؟ کم است. خوب عزیزان، در محدودیت پریود ها قسمی که قبلا هم گفتیم انرژی آیونایزیشن با ازدیاد نمبر اتمی آنها چی میکنه؟ افزایش پیدا میکنه، زیرا شاگرد عزیز در پریود ها با ازدیاد نمبر اتمی تعداد اقشار نه زیاد میشه بلکه شاگرد عزیز چی میشه؟ چارج هسته ها بزرگ میشه و الکترون ها را به طرف خود چی میکنه؟ کش میکنه و به دور خود متراکم میکنه. در نتیجه شاگرد عزیز حجم و شعاع اتم ها کوچک میشن که تاثیر چارج مثبت هسته بالای الکترون ها چی از شاگرد عزیز؟ زیاد میشن. به این اساس ضرورت انرژی آیونایزیشن بیشتر و به انرژی زیاد الکترون را میتوانیم از هسته چی کنیم؟ جدا کنیم. خب عزیزان، حالا میایم بالای خاصیت الکترون خواهیم عناصر و تناوب آنها. یکی از خواص دیگر اتم های عناصر که به ساختمان الکترونی وابسته است عبارت از چی از شاگرد عزیز؟ میل الکترون گیری آنها است. که شاگرد عزیز میل الکترونی گیری آنها چی است شاگرد عزیز؟ و انرژی الکترون گیری آنها ارتباط دارد. انرژی الکترون گیری چی است شاگرد عزیز؟ انرژی الکترون گیری مقدار انرژی است که یک اتم در حالت گازی زمانی که میخواد یک الکترون را آزاد کنه یا جذب کنه شاگرد عزیز ای کمی نشان میده شاگرد عزیز. ای کمیت که از شاگرد عزیز نشان دهنده تمایل یک عنصر برای گرفتن الکترون و تبدیل شدن آن به چی است شاگرد عزیز؟ به یک ایون منفی است. خب شاگرد عزیز، چگونه ما میتونیم انرژی الکترون گیری را اندازه گیری کنیم؟ شاگرد عزیز، وقتی که یک اتم در حالت گاز یک الکترون میگیره، دو حالت ممکن موجود است که شاگرد عزیز رخ بده. اول شاگرد عزیز، اگر انرژی آزاد شود، انرژی الکترون گیری مقدار منفی می داشته باشه که نشان دهنده تمایل قوی اتم برای چی است؟ برای گرفتن الکترون است. اگر ای شاگرد عزیز در این صورت انرژی جذب شود، ما خوانیم اگر انرژی آزاد شود چی است شاگرد عزیز؟ تمایل قوی اتم برای گرفتن الکترون است. اگر انرژی جذب شود، پس در این صورت مقدار آن چی است شاگرد عزیز؟ مثبت، که به ما نشان میده که اتم به طور طبیعی تمایل به گرفتن الکترون ندارم. خب شاگرد عزیز، ترتیب آن در جدول دوره چگونه است شاگرد عزیز؟ انرژی الکترون گیری که از در یک دوره که است از چپ به طرف راست که از شاگرد عزیز معمولا افزایش پیدا میکنه، به خاطر که اتم ها تمایل بیشتری به تکمیل چی از شاگرد عزیز؟ قشرهای ولانسی خود دارن. و همچنان شاگرد عزیز در یک گروه که از شاگرد عزیز از بالا به پایین انرژی الکترون گیری کاهش پیدا میکنه، به خاطر که اندازه اتم بزرگ شده میره و نیروی جاذبه هسته بر الکترون ورودی آن چی میشه؟ کمتر میشه. خب عزیزان، عوامل مؤثر بر انرژی الکترون گیری چی است؟ اول ساختار الکترونیکی است و دوم شاگرد عزیز حجم هسته است. ببینید شاگرد عزیز، ساختار الکترونیکی که از عناصر که فقط یک یا دو الکترون برای تکمیل قشر ولانسی خود دارن مانند چی هلوژن ها، اینها شاگرد عزیز انرژی الکترون گیری بالایی دارن و همچنان حجم هسته چی رقم شاگرد عزیز تاثیر داره. هر چقدر که تعداد پروتون ها در هسته بیشتر باشه، جاذبه آن برای گرفتن الکترون چی شاگرد عزیز بیشتر است و همچنان شاگردان عزیز گازهای نجیبه انرژی الکترونگیری بسیار کم دارن. به همین خاطر به خاطر که ساختار الکترونی گازهای نجیبه بسیار پایدار است و نیازی به گرفتن الکترون ها ندارم. خب شاگردان عزیز، مثلا مثال های انرژی الکترونگیری را در نظر میگیریم. فلورین، فلورین دارای بالاترین انرژی الکترونگیری در بین عناصر است به خاطر که تمایل زیاد به گرفتن الکترون دارد. اکسیژن همچنان شاگردان عزیز دارای چی است؟ انرژی بالای الکترونگیری، اما کمتر از چی است؟ فلورین. خب عزیزان، با امید که شما انرژی الکترونگیری را یاد گرفته باشین و همچنان شاگردان عزیز در مورد خاصیت الکترونگیری معلومات پیدا کرده باشین. حالا میایم شاگردان عزیز به خاصیت الکترونگتیویتی و الکتروپوزیتیویتی. الکترونگتیویتی چی است شاگرد عزیز؟ الکترونگتیویتی که از توانایی یک اتم در جذب جفت الکترون های مشترک است در یک تعامل کیمیایی. و یا هم ما میتونیم بگوییم که یک اتم تا چه اندازه الکترون های رابطه ای را به خود چی میکنه؟ کشف میکنه. خاصیت الکترونگتیویتی به ما چی میکنه؟ نشان میده که چگونه اینها میتونه یک اتم به خود، یک الکترون به خود جذب کنه. خب شاگردان عزیز، عناصر با الکترونگتیویتی بالا که از تمایل بیشتر به جذب الکترون دارن، مانند فلورین، اکسیژن و نیتروژن. این خاصیت که شاگردان عزیز در جدول تناوبی از چپ به راست افزایش میکنه و از بالا به پایین چی از کاهش پیدا میکنه. خب شاگردان عزیز، حالا میایم به خاصیت الکتروپوزیتیویتی. الکتروپوزیتیویتی که از با ما تمایل یک اتم را به از دست دادن الکترون و تبدیل شدن آن به ایون مثبت را چی میکنه؟ نشان میده. این خاصیت الکتروپوزیتیویتی معمولا در فلزات دیده میشه. خب شاگرده عزیز، فلزات مانند لیتیم، سدیم و پوتاشیم دارای بیشترین الکتروپوزیتیویتی هست به خاطر که اینها میتونن براحتی الکترون خود را از دست بدن. خاصیت الکتروپوزیتیویتی که از در جدول تناوبی از چپ به راست کاهش پیدا میکنه و از بالا به پایین شاگرد عزیز چی میکنه؟ افزایش پیدا میکنه. گازهای نجیبه که از شاگرد عزیز تقریبا الکتروپوزیتیویتی نداره. چرا؟ به خاطر که تمایل به از دست دادن یا هم گرفتن الکترون ها نداره. خب عزیزان، ای بود درس امروزیتان. با امید که شما الکتروپوزیتیویتی، الکترونگتیویتی را یاد گرفته باشین. حالا از این شاگرده عزیز میایم بالای فالیه. در فالیه سوال تانی است که انرژی آینایزیشن چی است شاگرده عزیز؟ آیا انرژی آینایزیشن را یاد دارین؟ انرژی آینایزیشن عبارت از مقدار انرژی است که برای جدا کردن یک الکترون از یک اتم یا مولکول در حالت گازی ضرورت است. در کارخانگی شاگرده عزیز دو سوال دارین. سوال اولتان، الکترونگتیویتی چیست تشریح کنین. سوال دومتان، الکتروپوزیتیویتی چیست تشریح کنین. با امید که شاگرده عزیز درس را یاد گرفته باشین و کارخانگیتان را حل کنین. در درس بعدی شاگرده عزیز ما بالای شعاع ایونی و شعاع اتمی صحبت میکنیم. با امید که شاگرده عزیز درس را یاد گرفته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتان.
نوش کردنش را با خیش کن بی خیش را نوش کردنش را با خیش کن بی خیش را با خیش کن بی خیش را چیزی بده درویش را با خیش کن بی خیش را چیزی بده درویش را تو مار یا ماهیستی تو هر بمارا کیستی تو مار یا مایستی خود را بگو تو چیستی چیزه بده در بشنا خود را بگو تو چیستی چیزه بده در بشنا ای نوش کردنشا باخش کن بخیشا باخش کن بخیشا چیزه بده در بشنا جانان من کفر من و ایمان من جان من و جانان من کفر من و ایمان من سلطان سلطانان من چیزه بده درویشا سلطان سلطانان من چیزه بده درویشا ای نوش کردنش را باخش کن بخش را بخش کن باخش را چیزه بده در بیش را در افغان در حدم زیرا نشاید ارسنم جان دا در افغان در حدم زیرا نشاید ارسنم تو محتشم و محتشم چیزه بده در بشم ای نوش کردنش را باخش کن بخش را باخش کن بخش را چیزه بده در بشم باخش کن بخش را چیزه بده در بشم چون کنم یک بار دل را خون کنم امروز گویم چون کنم یک بار دل را خون کنم این کار را یک سو کنم چیزه بده در بیرم این کار را یک سو کنم چیزه بده در بیرم های نوش کردنش را باخش کن بخیر، باخش کن بخیش را چیزی بده در بیش، باخش کن بخیش را چیزی بده در بیش، باخش کن بخیش را چیزی بده در بیش.